أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سلام ورحمة الله. کلام ما در ادله حجیت استصحاب بود، دلیل اول و دلیل دوم اقامه شد، کلام رسید به روایاتی که ممکن است به اونها برای حجیت استصحاب تمسک کنیم. روایت اول صحیحه اولا برای جناب زراره بود که ایشان از حضرت سوال کرد و گذشت. در روایت دوم که وسائل، البته این روایت تقطیع هم شده، قسمت‌های مختلفش این طرف اون طرف هم آمده، وسائل جلد 3 صفحه 466 ابواب النجاسات باب 37 و 41 و 44 و امثال اینها، و باب 42 باز از ابواب نجاسات، یعنی پراکنده است. چرا پراکنده است؟ به خاطر این که هر فقره ایش به درد جایی میخوره، لذا بزرگان قبلم که میدونید تقطیع میکردن روایات رو و هر بخشیشو در اون کتاب محل حاجت می آوردن. حالا حقیر تمام روایت رو همچنان که بزرگان در علم اصول نقل کردن خدمتتون نقل می کنم. این روایت تقاضا می کنم، البته کار سختیه به یک معنا که همه فقراتش تو ذهنتون بمونه، ولی اگر بتونید یادداشت داشته باشید که در ذهن جلوی چشم مبارک باشه، خیلی عرائض بنده انشاءالله بهتر روشن میشه. اما روایت سندش اینه، هم مرحوم شیخ طوسی سند دارن به این روایت، هم مرحوم شیخ صدوق سند دارند. سند مرحوم شیخ طوسی مزمره هست، سند مرحوم شیخ صدوق مصرحه هست، یعنی تصریح میکنه به اسم امام علیه السلام. تازه مزمر بودنشم قبلا گفتیم ازمار مثل زراره تولید مشکل نمیکنه. درست آیون؟ خب حالا در سندی که هست تعبیر اینه، سند شیخ به سند مرحوم صدوق که صحیح هست، حالا مراجعه که میکنید متوجه عرض من میشید، اما سند شیخ دقت کنید، ایشان اول سند رو به حسین ابن سعید میرسونه، میگه الی حسین ابن سعید. خب شیخ که، شیخ طوسی که حسین ابن سعید رو درک نکردن که ازش مستقیم نقل کنن، اینا رو شنیدید دیگه، که در مشیخه سندشون رو به اون شخص نقل میکنن. سند مرحوم شیخ در مشیخه به حسین ابن سعید فقط در وسطش آقای احمد ابن محمد ابن الحسن ولید، حسن ابن ولید قرار گرفته، که این آقای احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید توثیق خاص نشده، اما ادعای ما اینه که ایشان چون از مشایخ اجازه هست، البته صرف مشایخ اجازه بودن نه، و بعدم روایات علما ازش نقل کردند و الی آخر، لذا ایشان کسیه که باز از نظر ما هم وساقتش ثابته، ولی در عین حال باز نگرانی نداریم. چرا؟ عرض کردم چون سند صدوق که چیه؟ صحیحه. سند شیخ هم تا حسین ابن سعید و از حسین ابن سعید به بعد صحیحه، فقط وسط سند شیخ به حسین ابن سعید یک آقایی است که عرض کردم. به اضافه نکته سوم اینه که مرحوم شیخ در کتاب فهرست، که کتاب فهرست اصحاب ماست که مصنف بوده ام، در کتاب فهرست اتفاقا مرحوم شیخ سندش صحیحه. یعنی هم خود مرحوم شیخ ولو در تهذیب این روایت رو که نقل میکنه میگه الی حسین ابن سعید، ولی بین وسط احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید قرار داره، اما در فهرست مرحوم شیخ طریق صحیح به حسین ابن سعید داره. چیه طریق ایشون؟ ایشون میگه عدتم من اصحابنا، در عدتم من اصحابنا های شیخ طوسی مرحوم شیخ مفید همیشه داخل است الا ما خرج. خب شیخ مفید که هست تو عدتم من اصحابنا. بعد میگه ایشون ان محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین میشه شیخ صدوق. ان ابیه، ابیه یعنی کی؟ پدر شیخ صدوق. بعد از حسین ابن سعید و الی آخر. یا محمد ابن الحسن ابن ولید و محمد ابن موسی ابن المتوکل ان سعد ابن عبدالله و الهمیری ان احمد ابن عیس محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید. پس چی میخوام بگم؟ پارسال حقیر توی مؤسسه آیت الله اشرفی شاهرودی در شبهای ماه مبارک یک چیزی بحثی رو من عرض کردم، نقش ترکیب و تعویض سند در حجیت روایات. حالا یعنی چی؟ ترکیب و تعویض سند. ما الان درسته که در اینجا، البته بحثای خیلی مفصل شیرین علمی داره بحثش، درسته که در اینجا شیخ در تهذیب به حسین ابن سعید سندی که داره یه نفرش یک کمی آقایان درش تردید دارن، اما خب شیخ به حسین ابن سعید طریق صحیح داره و از حسین ابن سعید از کتابهاش مخصوصا وقتی نقل کنه تردیدی نیست، یا اگرم از کتابش نقل نکنه و از حسین ابن سعید تا امام علیه السلامش اشکالی نداشته باشه، لذا از زمان شیخ تا حسین ابن سعید بلا اشکال می شود. بحث بسیار زیبایی است، بسیار بحثش قشنگه. حقیرم همین یک ساعت و اندی که می خواستم مؤسسه آیت الله اشرفی اون بحث رو بگم، شاید بدون مبالغه شاید بتونم بگم 30 ساعت مطالعه کردم، برای همون یک ساعت، یک ساعت و نیم، و بحث بسیار فنی و قشنگیه. کاری نداریم. پس سند این روایت که کاملا چی آقایان؟ بلا محذور. میریم سراغ دلالت. در این روایت حدود 6 یا از جهتی که خواهم گفت 7 سوال رو مرحوم زراره از امام علیه السلام میپرسه. 7 سوال داره. آقا هم یک به یک جواباشو میدن، ولی هر کدامش حلال یک مشکله اساسی است. چقدر زرار فقیه قوی بوده و چقدر ملتزم بوده که هر چی نقل کرده، من معمولا میگم فقاهت شخص از سوال کردنش معلوم میشه، درجه علمی. همچنان که من الان شماها که سوال میکنید متوجه میشم که تا کجای بحث رو اومدید، یا ذهنتون تو عقبه بحث کجاهاش داره دور میزنه. و سوالهای زرار هم از امام علیه السلام خیلی از سوالهاش قاعده درست میکنه برای آدم، یا محمد بن مسلم و امثال اینا. خب سوالا رو یک به یک شروع میکنیم و هر فقره ای رو میگم به کجا مرتبطه و اون فقره ای که محل کلام ماست کجاست. راحتتون کنم، از 6 یا 7 سوال دوتاش به درد بحث ما میخوره، به درد استصحاب، بقیهش هم میگم. یک قال از کردم در ابواب مختلف به نظرم جامع الاحادیث بود. قال قلت له گفتم به حضرت اصاب ثوبی دم و رعافن به لباسم خون بینیم خورد او غیره یا خون دهنم خون دستم هرچ او شیء من المنی یا لباسم آلوده به منی شد فعلم تو اثره اثرش رو چیکار کردم؟ علامت گذاشتم مثلا دیدم که این زیر آرنجم از آستینم خونی شده یه گوسفندی رو داشتن میکشتن یه مقدار خون روی شلوارم ریخ و الی آخر جاشم علامت گذاری کردم و گفتم خب این پشت آرنجم اینجا الی ان اصیب له الماء تا ای که بهش آب رو برسونم به آب بزنم یعنی بشورم فاصبتو اینجا نباید داشته باشه بعضی جاها هست هر دوش استعمال شده ولی تو پرانتز این و حضرتو صلا رفتم کجا؟ نماز و نسیتو چرا من میگم این فاصبتو یا اصبتو نباید باشه؟ چون این به آب نرسونده
در اینجا نداریم
نداره درسته خب اگه بگه که من به آب رسوندم که قضیه حله که عرض میکنم نباید باشه معنا نه حالا بقیه عبارت رو دقت کنید جا
که از منابع روایت ما که کامل نقل کرده علم نیست
عرض کردم میگم این نباید باشه تصحیف واقع شده حالا دنباله عبارت رو دقت کنید
این حضره هم باب وارد شده باب نداره
فحذرتو اشکال نداره و حذرتو یا فحذرتو صلات وارد نماز شدم و نسیتو ان بثوبی شیئا فراموش کردم که لباسم منی دمی چیزی بوده اینجا رو اگر دقتونه آقای محمدی خب چی میشه اینجا معناش اینه که نشسته دیگه پر واضحه و صلیتو نماز خوندم ثم انی ذکرتو بعد از ذلک پس چی میشه فرض قضیه اینه قبل از نماز علم به نجاست سپس نسیان سپس نماز بعد از نماز یادآوری به تعبیری دیگه علم تفصیلی به نجاست پیدا کرده نسیان کرده نماز خونده بعد از نماز خب اینجا دیگه رفع عن امتی تسعت و اشیا که یکیش نسیان باشه شامل حال این نمی شود چرا نمی شود؟ چون احسن میتونست بره این کار رو بکنه و بشوره نشست خب نگفتیم گناه نکرده ولی نمازش هم چیه؟ باطله حضرت می فرمایند توید و صلاح و تقسلو نماز تو اعاده کن لباست هم بشور این یک پس بحث نسیان بعد العلم تفصیلی از این استفاده شد حکمش فراز دوم قلتو فإلم اکن رأیت موزعه دقیق نفهمیدم و علمتو انهو قد اصابه فطلبتو یک کسی روی مثلا بینیش خون آورد دید یک قطر خون چکید کف کاشیار نگاه میکنه میبینه نیست پس میفهمه کجا افتاده احتمالا روی لباسش افتاده رو پیراهنش مثلا افتاده پیراهنش هم حالا رنگش مشکیه که خوب رد خون دیده نمیشه ولی میفهمه همین جا افتاد فإلم اکن رأیت موضعه درست نفهمیدم ولی علمت انه قد اصابه فهمیدم که به لباسم خورده جلوی لباس بوده پشت لباس بوده نفهمیدم فطلبتو دنبالم کردم ولم اقدر علی جاچو پیدا نکردم فلما صلیتو وجدتو وقتی نمازم تموم شد پیداش کردم قال تغسله و تعید مثل اولی چرا؟ چون اینجا علم اجمالی به نجاست داره دیگه علم اجمالی داره دیگه مخوان بگم که آقا جون علم اجمالی اصول نافیه تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. یادتونه دیگه. خب چه کنیم؟ هیچی. میخواستی بشوری تو که فهمیدی که اجمالا به لباس سرایت کرده، خب کل لباس رو میشستی دیگه. اینم سوال دوم. این علم اجمالی اصل اصابه اجمال تفصیلی است، مکان اصابه اجمالی است.
اصل اصابه به چی تفصیلی
است؟ به لباس هم عرض کردم دیگه، محلشو نمیدونه.
بس با نجاست وارد نماز شده، درست؟
بله دیگه.
چرا میگه بشوری از بله اعاده نکنه نماز؟ این بود قبلی چه فرقی کرد؟
نگفتن اعاده نکنه.
میگه چی بله تویی؟
نه.
خب فراز بعدیشه.
شاید شما سومی رو دارید میخونید. من چشمان به کمی سخت کور. نه هنوز نرسیدیم به اونجا. نه او سومی الان میرسیم. خب ایشون فراز سوم و فقره سوم رو میفرماید. بریم سراغ، پس اینم یه قانون. فقره سوم هنوز به زننتو نرسیدیم. فإن زننت انه قد اصاب، از وقتی علم داشتم به اصابه، در اولی علم تفصیلی به مکان، در دومی علم اجمالی، در سومی حالا دیگه از حالت علم خارج شدیم، رفتیم حالت ظن. فإن ظننت انه قد اصاب، احتمال زیاد دادم اصابه کرده باشه، ولم اتیقن ذلك، ولی یقین ندارم. فنظرتو، در این حال بازم دقت مقتی کردم، فلم ارى شيئا، چیزی پیدا نکردم و ندیدم. فصلیتو، نمازم که تموم شد، فرأیت فی، دیدم اینجا این زیر لباسم نجس بوده، من ندیدم. پس اینجا چی شد؟ زن به نجاست، نماز با حالت زن، بعد از نماز علم به نجاست و مکانش. حضرت میفهم جان تازه بررسی هم کرده ولی چیزی ندیده، هیچی. حضرت میفهمن خب الان یقین داری نجسه دیگه، نه؟ جاشم پیدا کردی، خب میری میشوری برای نمازهای بعدت، ولی این نمازی که خوندی لا تویی. چرا؟ چون شما علم به نجاست که نداشتی، تازه تحقیقم کردی دیگه، از این بیشتر؟ پس هیچ. کوتاهی به تعبیر بنده این طرف در انجام این کار نداره. اما حضرت میگن تقسله و بلا تویید و سلات، اینجا شاهد عرض منه. اگر این قلت و لمزالک رو هم سوال میگیرید پس میشه هفت تا سوال. اگر لمزالک رو دنباله این صورت فإن زننتو بگیرید میشه شش تا. خب قلت و لمزالک، فهمید که در دو فراز قبلی حضرت فرمودن هم قسل و هم اعاده، ولی در این فراز حضرت فرمودن قسل بلا اعاده، سوال براش ایجاد شد. لمزالک
تفحص لازم
بوده
اینجا؟
نه خیلی، نه در زن اصلا فحص لازم نیست. قلت لمزالک کار اضافه کرده. قال علیه السلام لأنک کنت على یقین من طهارتک، قبل از نماز ساعت ده یقین داشتی لباس پاکه، رد می شدی حاجی اومده بود گوسفند کشته بودن، احتمال دادی دیدی به طرف لباس شما ترشحی شد، ولی نگاه کردی چیزی ندیدی، یقینم نداشتی ترشح شده، احتمال قوی دادی، بعد فحصم کردی چیزی ندیدی، پس کنت علی یقین من طهارتک مال کیه آقایون؟ نه صبحه. ای فشککته مال کیه؟ هر کی گفت؟ نه قبل از نماز، چون او گفت فإن ظننت. آقا کلمه شک رو به کار بردن که ظن به اصابه رو هم حکمن چون ملحق به چی میکنیم؟ شک میکنیم دیگه، روشنه؟ عدم العلم میشه، خلاصه شامل همش میشه. حضرت میگن تو یقین به طهارت داشتی، بعدم چه کار کردی؟ شک کردی. چی؟ نمازت هم که با همون حال بگید خوندی، خب چه اشکال داره؟ بعد از نماز پیدا کردی، یا الله. فلیس ینبغی لک ان تنقض اليقین به شک ابدا. دیگه کاملا میشه استصحاب. البته حالا بعد درش بحثایی داریم. از این فراز سوم و بگو از این سوال چهارم استفاده میشود حجیت استصحاب. فراز چهارم جان،
این تکیه که میاد میگه من زن کردم و دنبالشم گشتم، بعد امام علیه السلام برای چی سوالش رو رد نمی کنم، نمی فرمان که نیاز نبود که اصلا دنبالش باشی، چون ما از این چی دیدم در موارد مختلف سوال راوی یک جوری بوده، بعد
بلافاصله زراره سوال میکنه. حالا تو فراز پنجم این سوال میاد، عرض میکنه. خب فقره چهارم که عرض کردم، فقره چهارم تا حالا از نظر سوالی چهار تا سوال بود، میشه سوال پنجم، اما فقره چهارم یعنی فرض چهار، قلت فإنی، باز یک نوع دیگه سوال میکنه. آقا جون فإنی قد علمت انه قد اصابه، علم به اصابه دارم، ولم ادر اینه هو، نمیدونم کجاست. خب بگید آقایی. آره نه دومی چی بود؟ حتی موضعش رو نمیدونه، ولی علم به حسابه داشت. خب موضعش رو
نمیدونه،
همین رو مخوام ارز کنم، مخوام بگم توی چار اصلا نمیدونه به کجا خورده، هیچی، همین رو مخوام بگم. فرقش اینه، احسنتم، فرقش اینه که در دو محدوده رو میدونه اما دقیقش رو نمیدونه. مثلا میدونه افتاد رو پاچه شلوارش اینجا بوده، در چهار اصلا نمیدونه کجای لباسش افتاد، به پیراهنش افتاد، به شلوارش افتاد، به پشت لباسش افتاد، عباش نجس شد، فهمید یک قطره خون چکید ولی نگاه میکنه رو زمین نیست، کجا خورد خدایا. و اینا حالا بعد انشالله محل ابتلاتون میشه، خدا قسمتتون کنه انشالله. حج واجب روز دهم ذی الحجه، اونجا وقتی که آدم میره رم یه جمرات میکنه و بر میگرده و بعد حلق یا تقصیر میکنه، فراون فراون آیون چکار میکنن؟ تقصیر حلق میکنن، معمولا سال اولی ها که دیگه علال اعم الاغلب، بعد اینقدر خون میریزه که اون اوف اینجاها، بعد گاهی طرف رد میشه کلش خوب تیغ نزدن، کلش خونی میشه، میاد از کنار شما رد میشه، بله بله، به لباست مثلا آلوده میشه و و خیلی محل ابتلاست. خب چهار، فإنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه هو، و حالی که در دو فإلم اکن رأیت موضعه، دقیق موضعش رو، اما این نه اصلش رو، فاغسله بشورمش. قال علیه السلام تغسل من ثوبک الناهیت التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارته. این باز چیه؟ بیان آموزش کیفیت تطهیر با علم اجمالی. خب آقا میگن اون ناحیه ممکنه ناحیه کل جلوی بدن باشه، مثلا کل پشت سر باشد و الی آخر، یعنی حضرت دوباره دارن دائره علم اجمالیشو چکار میکنن؟ محدود میکنن. دو خودش علم اجمالیش دائرش محدود بود، چهار آقا آموزش میدن که اینجور جاها خودتون رو به زحمت نندازید، بشورید. یک فرش خب روش نجس شده، ما هم روش و شیلنگ میگیریم یک کم میکشیم با این چیزا، پاروها مثلا، دیگه باز پشتش دوباره آبکشی لازم نداره. اینم سوال چهارم. سوال پنجم آقای حسینی، سوال شما، قلتو فهل علی ان شککتو فی انه اصابه شی ان انظر فی. آجون اگه من شک در اصابه کردم، نظر در اینجا یعنی دقت، آیا بررسی میخواد؟ دقت میخواد که ببینم به کجا اصابه کرده؟ این باز قاعده کلیه در شبهات موضوعیه و عدم لزوم فحص رو آموزش میدن به ما. حضرت میفرماین لا، نه لازم نیست، فحص لازم نیست. شبهات موضوعی هم که آیون میگن هیچ کدوم فحص لازم بگید نیست. لکنک انما تورید ان تذهب به شک الذی وقع فی نفسه، ولی تو به اعتبار اینکه بخوای این شک رو از بین ببری اشکالی نداره بررسی کنی، ولی بررسی لازم نیست. من گاهی سابقا گاهی تو تخم مرغا خون دیده میشد دیگه، حالا ببینید موضوع میفرمایم مرغا هم از تخم کردن میگن افتادن بندگان مخلوقات خدا. خدمتتون عرض شه که من گاهی میدیدم بعضیا خیلی سخت میگیرن برای خودشون، تخم مرغا رو میشکنن توی ظرف، بعد یه دونش که شکسته شد دیگه، یه دونش که خون بود میگن خب اینا مخلوط شده و الی آخر. حالا فتاوای هم فرق میکنه، بعضی از فتاوا میگن اگر تو زرده سفیدش درسته، تو سفیده زردش و الی آخر. بعد من دو راه حل بهشون میگفتم، میگفتم یه راه حل اینه که تخم مرغ رو یه دونه یک دونه توی یک کاسه کوچولو بشکنید، اگر سالم بود بریزید تو اون یکی دیگه. گاهی هم برای که کارشون راحت تر بشه، اونایی که احتمال میدادم به وسواس خدای ناکرده دوچار بشن، میگفتم ای نگرانی، میگفت آره، میگفتم یک قاشق رب بزنید اول کف اون به اصطلاح اون کاسه بزرگتون، یک آره یک قاشق رب بزنید، تخم مرغ رو بشکنید بندازید، بشکنید بندازید، نگاه هم نکنید، چون فحص که لازم نیست که. آیا آقا اثر وضعی دارد؟ بیشترش او اسرافش مؤمن. ول کن بابا، اصلا کی گفته که اثر وضعی داره الا ولا بود؟ شاید اتفاقا به خاطر این که عمل کردی به بعثت علی شریعت سمحت سهله پیغمبر اکرم، اتفاقا اجر و ثواب هم در این کار بهت عنایت کنند. از این که سعی کردی وسوسه رو از قلب خودت و دیگران دور کنی، اینجا اتفاقا ممکنه ثواب مضاعف بدن و هاگزا. خلاصه لازم نیست
تو خودت اثر وضعی
هم عرض کردم اول کلامه. بله خب، فقال الله فلان، اینم شد سوال چندم آیون پنجم، عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه.
اینا تورید به ذالک ان تذهب شک یا تذهب،
چون با با متعدد شده ان تذهب به شک، بر سر از شک با نیاورده، نه اونجا پس میشه تذهب. نسخه ای که بعد ازش استفاده کردن ان تذهب به شک لده. خب
ایشون
آمد و چند کلمه اصلا نداره، انفرافی اصلا نداره. خب قلتو سآل چندم آیون، سآل هفتم فقره ششم. قلتو چقدر ملا بوده این زراره، این رأیته فی صوبی و انف السلات. راستی تمام این سوال‌های قبلی مربوط به کی بود؟ قبل از نماز. دو تاش علم پیدا شد، یکیش زن پیدا شد، یکی دیگه باز علم داشت اجمالاً، یکی هم شک داشت در اصابه. همه این صور مال قبل از نماز بود و بعد کش پیدا کرد به نماز و بعد از نماز. اما سوال آخر اصلاً حدوث این حالت مالکه وسط نمازه. خواستم این ذهنتون یکی یکی بیاد جلو. قلتو ان رأیته فی ثوبی و انف الصلا. آقا جون در حال نماز، جمله حالی از انف الصلا، در حال نماز متوجه شدم اه یک قطره خون روی لباس من هست. بنده اگر باشم که معمولا اونو حمل بر چیه جوهر خودکار رو نمیدونم اینجور چیز میزان میکنم، بله من تا بتونم اثبات نجاست برای خودم نمی کنم. یه موقعی صحبت بود با به نظرم با آجای ربانی بود حفظه الله، و ایشان میگه وای حسینی من اگه خون رو ببینم خونه میگم این خون نیست. آره ایشان هدفش این نبود که الیاذ بالله آدم آره الیاذ بالله، منظورشون این بود که تا جایی که میشه آدم محمل بتراشه. برای چی علکی برای خودش؟ من یک کسی رو یادمه خدا حفظش کنه، ایشان اینقدر در این جور امور به زحمت افتاده بود، ما یه چیزی هست میگیم زمه، شما ها میدونید زمه چیه؟ آه. جان؟ آره چی؟ آره زمه میگرفت روی این زخم، ده دقیقه نگه می‌داشت که مثلا این جای خونی که شده بند بیاد. بعد باز دوباره دستمال کاغذی می‌گرفت فشار می‌داد، خب اون بند آمده باز دوباره با فشار چی می‌شد؟ از بین می‌رفت دیگه. این کار رو می‌کرد. می‌خوام عرض کنم که هدف اینه که آدم از وسواس دور بشه. خب سوال آخر، ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال. اینجا باز الف داره تو سوالش توی فقره ششم و ب. الف اینه حضرت فرمودن تنقض الصلاة و تعید، کی؟ اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. این اذا شککت میدونید مال کیه؟ مال قبل از نمازه. خب بگید اگر مال قبل از نمازه، این فراز با فرازهای قبلی چه فرقی پیدا کرد؟ فرقش اینه که کی متوجه نجاست شد؟ وسط نماز. علم به نجاست براش وسط نماز به اصطلاح حاصل شد، ولی در اونهای دیگه اینجوری نبوده. یا علم بگی قبل از نماز بوده یا بعد از نماز. حین نماز ما تا حالا نداشتیم. خب جانم
علم داشته بوده این آره. به حساب داشته
این نه
این میخواد بگه چون میخواد نه اذا شککت فی موضع من
بله
میگه این الان کدوم میخواد بگه؟ این میخواد بگه که من علم داشتم که خورده داره موضع
نه نه خیر نه حضرت با سوالشون دو تا فرض رو درست میکنن. یک فرضشون اینه قبل از نماز شک کرده، نماز رو به شکش اعتنا نکرده، نماز خونده، وسط نماز یقین کرد که لباس هم نجسه. این فرض الف. فرض ب اینه و الم تشکه قبل از نماز شک نداشتی، ثم رأیته رتبا، یه خون تازه دیدی، کی؟ وسط نماز. اصلا سؤال ششم آقای یعقوبی هر دو فرضش علم به نجاست که قبل از وسط نمازه، با این تفاوت که یکیش شک قبل از نماز حاصل شده، یکیش حتی شک قبل از نمازم براش حاصل نشده. ولی جامع این دو فرض فقره ششیه اینه که علم به نجاست کجا حاصل شده؟ وسط نماز، این نماز. خب حضرت می‌فرمایند که اگر شک کرده بودی و وسط نماز دیدی تنقض الصلاة و تعید، باید نمازت رو بشکنی و بری بشوری طبعا و از نوع اعاده کنی. چرا؟ هر کی گفت چرا؟
شک داشتی
یعنی نماز شک داشتی نه وسط، چون با وقتی که شک داشتی جان
شک تازه باشه
چون الان میفهمه که از اول نماز تا اینجا با طهارت نیست، ولی طهارت حدثی نیست، طهارت خبثیه. روشنه؟ خب
ببخشید در طهارت خبثی باید علم باشه،
علم نداشته
که وسط نماز درست بگه. الان علمش
واسه خب چیکار کنه؟ چجوری بره بشوره؟ علال قاعده نمازشو باید باطل کنه. که بنده عرض میکنم اگه اینجا بتونه بشوره، اگر بتونه بشوره هیچ اشکالی نداره، ظاهرا اشکالی نداشته باشه. بله خب فرض بی و الم تشک که اصلا شک برات حاصل نشد. بعضی ها میگن این شکه نه ولش کن. و الم تشک که بحثاش بعد، ثم رأیته رتبا، یه خون تازه وسط نماز چشمت افتاد، اه اینجا خونیه، قطعت الصلات و قسلته، نماز رو همینجا نگه دار بشورش، ثم بنیت علی الصلات، بقیه نماز رو ادامه بده، البته به شرط این که دیگه حال نماز و شرایطش از بین نره، مثلا استدبار الی القبله نشه، فصل طویل نشه، عدم صدق موالات بگید نشه، خروج معذرت میخوام، اینا رو دارم هنرها رو میگم دیگه، یکی یکی اینا نکته است، خروج از هیئت و حال صلات از دیدگاه عرف تلقی نشود، چون هر کدام از این اربع حالاتی که الان گفتم اگه باشه نماز باطل میشه. پس فرض رو بری بگذارید. من گاهی میگم همینجا کنار من یه شیر آبه، نمازم همدم وسطش قطع میکنم، میرم جلو بدونی که از قبله برگردم، شیر آب رو باز میکنم، دستم و زیر شیر میشورم، دوباره شیر رو میبندم، یا همونجا وای میستم ادامه میدم نمازمو، یا دو قدممو برمیگردم عقب بدونی که از قبله روم برگرده ادامه میدم نمازمو. خب پس چی شد؟ چی نفهمیدم؟ اونا رو که اگه باشه میندازه حتی غیر اونم میتونه بندازه کنار. جان
همیشه به شستن نیست.
بله
پس در مقابل قبلی که فرمودن امام علیه السلام، چون اینجا میفرمند ادامه بده نماز رو، خب
بله
که قبلی معلوم میشه نیست،
به هم بزن.
خب پس شما چون فرمودید
نه به نظر میاد نه تنقض، یعنی به هم بزن. اگر هم گفتم سبق لسان شده نخیر، نه نخیر سبق لسان بوده نخیر، تنقض یعنی نقص کن، نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه ای که به قرینه کلمه تنقض اعمه، ولی به قرینه مقابله با فرض دوم اینجا معلوم میشه مراد از تنقض چیه، قطع یعنی نماز رو به هم بزن دیگه. خب حالا شاهد دوم ما برای اثبات استصحاب اینجاست. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. خب حالا یعنی چی الان میگم؟ احسنت. یعنی یقین داره که لباس قبلا پاک بوده قبل از نماز، اما الان شک داره که از اول نماز با جان
قبل از دیدن
نجاست. همینو میخوام، نه میخوام بیارمش، آخه شکه کجاست؟ خب همینو میخوام بگم، من حالا میخوام درستش کنم دیگه، توضیح میخوام بدم، یعنی بگم کلام امام علیه السلام چیه. حضرت میخوان بگن که قبل از نماز یقین داری که لباست پاکه، همین الان ها، الانی که وسط نمازی مثلا ساعت 11 از کنار گوسفند کشتن رد شدم، یقین داری که ساعت 9 لباست چی بوده؟ پاک بوده. خب اما شک دارم که این خون تازهه الان ایجاد شد یا از اول نماز با من بوده. خیلی چون نمازهای ماها مگر چقدر طول میکشه که بگید آقا خون تازه اگه هست پس الان شده، ما کل نمازمون نماز چهار رکعتیمون شاید 3 دقیقه نخونیم بعضن، پس معلوم میشه ممکنه از اول نمازم بوده باشه، ممکنه دیگه، ممکنم هست، نه همین الان دستم آلوده کشیده شد به یک سیمی، دو بار، یه بار تو رکعت اول دستم کشیده شد به یک سیم، یه بار یک مفتول فلزی، یک بار تو رکعت دوم، نگاه میکنم این خون تازه است، نمیدونم این خون تازه الان تو رکعت دوم ایجاد شد یا از اول نماز، یعنی همون اولی که داشتم سجاده رو پهن میکردم کی حاصل شد. آره آفرین، شک داره از کی حادث شده، آیا از اول نماز حادث شده بوده یا الان. دو طرف قضیه رو دو تا یقین میگیره، صبح وسط نماز، او صبح یقین به طهارت، وسط نماز یقین به نجاست، چون خون تازه دیده دیگه، ولی شکش کو. چرا حضرت میگن فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک؟ آها شک داره همین وسط نماز که این نجاسته آیا از اول نماز بوده تا الان یا همین الان عارض شده. خب اگر از اول نماز بوده، خب حضرت میگن که اون فراز قبلیه دیگه، ششه، ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من. درست شد یا نه؟ یا همونه دیگه،
ادا
ببخشید از این فراز قبلی استفاده میشه که باید حتما یقین حاصل بشه و بعد وارد نماز بشه، حتی بالا چه که وارد بشه
بفهمه. بله نه، ورود در نماز منوط به یقین به طهارت نیست، استصحابی هم میشه ورود در نماز، اما اگر وسط نماز دید در اون فرض بله باید اعاده کنه. حالا برگردید این فلیسه یمبغی پس به درد کجا خورد؟ آها، نمیدونم از اول نماز با نجاست وارد نماز شدم که بشه فرض قبل که باید نمازمو بگید به هم بزنم برم اعاده کنم، یا نه از اول نماز نبوده همین الان این حادث شده، یقین الان به نجاست رو کارش نداری، ما این قبل تا الان شک داری. خب بگو ان شاء الله صبح که پاک بوده همین جور پاک بوده، تا اذان پاک بوده، اول اذانم که نماز خوندم تا رکعت دوم بازم پاک بوده، رکعت دوم شاید الان نجس شده. خب اینجا چه کار کنیم؟ هیچی، برو بشور بعدم بیا بقیه نماز تو ادامه بده، به شرطی که عرض کردم استدبار و اینهای به قبله نشه. چرا؟ با منظورتون قبلی یعنی کدوم یکی؟
قبلا که یقین داشتیم که پاک بودیم، ولی شک داریم که آیا خون خورده نخوره وسط نماز، متوجه شد خمینی میگه قاعده داره میگه شک یقین با شک نقض نکن،
منظورتون معذرت میخوام میگید فرض قبلی کدوم رو میگید؟ الف شش؟ الف شش؟ خب یکی اتفاقا به شک عقص کردنه که
نه نگید اگه اونجا به شک عقص نکنه نمازش امام باید بگه اشکال نداره اونجا بوشون
نه اونجا میخوام بگم اگر این فرمایش شما باشه که میشه نقض یقین با شک. خب این نقض یقین با شک که غلطه که
نه نه میگه به اون یقین تو با شک نقض نکن، قاعده میگه خب از بالای ما امام دستور بده نماز ادامه بده، نگه بگه نماز رو بشکن به خاطر اون شکی که حاصل شده و الان به یقین مبدل شده. چرا
فرقش اینه دیگه، اصلا این یکی شکی نداره قبل از نماز. دقت کنید
قبلا شک داشته باشید چه شک
نه دومی میگه اصلا شک برام حاصل نشده قبل از نماز.
قاعده چی میگه؟
دقت کنید قاعده رو منطبق میکنم. دومی میگه اصلا من قبل از نماز شک برام حاصل نشده تا اول نماز. من مثال رو زدم، با دقت مثال رو زدم، اول نماز که الله اکبر گفتم از اینجا به بعد شک دارم، البته شک الان حاصل نشده ها، رکعت دوم شک حاصل شده گاهی الان یا از اول. و حال این که در فقره الف این سوال شش شک در کیه؟ قبل از نمازه.
اصلا ما کار رو اونجا هم چی
پیاده کرد؟ اصلا اونجا هم استصاب و شک و یقین زمانش یکی می بود دیگه. تو قاعده الف که ایشون میگن شک و یقین با هم فاصله داره. شک قبل از نمازه، یقین
برسه.
اینجا یقین و شک توی حالت دومه که تو فقرش ایشون میگن شک.
ها یعنی شما میخواید بگید تو فرض الف هم استصحاب جاری کنیم؟
آره آره ایشون یه قاعده میگه اونجا شک از هم جدا نمیشه.
میگه یقین رو با شک خراب نکن.
کدوم یقین رو؟
یقین قبلی که به طهارت بشی حالا شک میکنی که نجاست شده، تا وقتی به یقین رو به نجاست حاصل نشد نباید نقل. چرا ما باید حالا گفتید نماز بشکن؟
چون زمان شک و یقین با هم فرق.
بله خب برعکس میگن حضرت، برعکس فرمایش شما
میگن. چرا برعکس میگن؟
خب عرض کردم شکک ده سم مرا ایتا
نگم که آقا اگه بخوایم طبق قاعده عمل کنیم هم بالا نماز با صحیح بشه هم پایین نماز با صحیح بشه، چون بالا هم شکه هنوز به یقین نرسیدیم، پایین هم شکه حالا مطابق بعد زمان یقین به نجاست به کار خاصه شده ولی بالا هم شکه.
جواب شما رو دادم، شک و یقین تو استصحاب بعد یک زمان پیش بیاد دیگه. تو حالت اولی که شما دارید شک قبل از
اصلا در استصحاب
یقین صادق، یقین وسط نماز
در ارکان استصحاب یقین صادق شک لاحق.
شما یه زمان شش مورد،
حالا من میخوام همه اینا رو توضیح بدم ها، بعدن بر میگردیم در این دو فرازی که اسم محل استشهاده، میبینید معرکه آراءه. بعضیا میگن اصلا این مربوط به قاعده یقینه شک ساریه. حالا عرض میکنیم اینا همه رو میخوام بحث کنیم. من الان فعلا فقط دارم روایت رو میخونم برای شما که بگم محل استشهادهای دو تا جمله است. خب پس چرا بقیهش رو خوندید؟ به خاطر که ببینیم که از این روایت یه احکام دیگه هم به اصطلاح قوانین و قاعده های دیگه هم استفاده میشه. حالا اینجا رو من بحث میکنم. مرحوم شیخ حرف دارن، آقای آخون حرف دارن. آقای آخون میگه نه اونجاش به درد استصحاب نمیخوره، آیت الله سیستانی میگم چنین، کی میگه، همه اینا رو انشالله بحث میکنیم، نگران نباشید. خب فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشر، ظاهرا وقتم اومده دیگه. خب سند رو که بررسی کردیم، دلالت رو هم بررسی کردیم، نه بررسی کامل، اون فرازهای دیگه شو کار نگیرید. دو فرازی که محل استشهاد ماست، اگر عمری باقی بود فردا انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. ولله الحمد.